ممنون از اینکه روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هستید و رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً همچنان روی این موج باشید و برگ برنده رو بشنوید.
برگ برنده خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به برگ برنده از رادیو تهران. تا حوالی ساعت 11:30 لطفاً همراه ما باشید. در این برنامه گفتگو خواهیم کرد با اهالی اصناف مختلف، با تشکل‌های گوناگون و فعالان عرصه اقتصاد و البته مسئولانی که در نهادهای مرتبط با اقتصاد فعالیت می‌کنند. تأثیر قوانین مجلس بر عمل کرده حوزه مسئولیت مهمانان ما و البته انتظاری که از نمایندگان در دور آتی دارن دغدغه اصلی برگ برنده است. لطفاً همراه ما باشید. راه ارتباط شما با برنامه سامانه پیام کوتاه به شماره 30094، اما هم اکنون 11:02. سلام میکنم به اولین مهمانمون جناب آقای دکتر حمزه‌زاده، رئیس مجمع تشکل‌های گردشگری و رئیس جامعه هتلداران ایران. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام جناب امیدی عزیز، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران عرض ادب و سلام دارم.
ارادتمندم. خب یکی از مهمترین موضوعاتی که همیشه توسط کارشناسان روش تاکید شده برای توسعه اقتصادی کشور بحث گردشگریه. بله. در این زمینه چطور پیش رفتیم؟ به خصوص عمل کرده مجلس فعلی رو چطور ارزیابی میکنید در این خصوص آقای دکتر حمزه‌زاده؟
آقای امیدی، خب مستحضر دیگه اهمیت گردشگری و حالا تو مخصوصا تو بحث اشتغال زایی درآمد زایی، حالا من نمیخوام وارد بشم. خب سیاست دولت در جهت توسعه صنعت گردشگری، متاسفانه ما در زمینه گردشگری موانع و مشکلات بسیار زیادی داریم، زمینه‌های مختلف. بعد در یکی از جاها و مراکزی که واقعا میتونه به ما کمک کنه و تا الان هم انصافا کمک کرده، مجلس شورای اسلامی است. چرا که ما نیاز داریم به یک قوانین جدید، قوانین تسهیل کننده، قوانین مربوط به مشوق‌های لازم برای فعالین و سرمایه گذاران و افرادی که به هر حال علاقه‌مندن تو این صنعت سرمایه گذاری کنن، و همه اینا نیازمند وضع و تدوین قوانین جدید است در مجلس شورای اسلامی. خب خوشبختانه حالا تو دوره قبل برخی از مشکلات ما در زمینه بعد معافیت‌های مالیاتی بحث‌های دیگه حل شد، منتها خیلی از موانع و مشکلات همچنان مسکوت مونده و انتظار داریم که انشالله تو این دوره جدید مجلس شورای اسلامی این بحث جدی گرفته بشه، بحث بشه، از کارشناسان صنعت گردشگری استفاده بشه، از فعالین استفاده بشه و قوانین جدید و تسهیل کننده وضع بشه و ما شاهد توسعه صنعت گردشگری در سطح کشور به مفهوم واقعی باشیم انشالله.
امیدواریم. چه مشکلاتی هستن این مواردی که تقاضا دارید و انتظار دارید که مجلس کمک بکنه برطرف بشه؟
در زمینه سرمایه گذاری، خب مثلا بحث ارائه فرزند به عنوان مثال در بعضی از مناطق که واقعا ما نیاز داریم به تأسیسات گردشگری، زمین‌های ارزان قیمت، بحث ارزش و تحصیلات بانگیست با بهره‌های کم و با دوره تنفس بیشتر که اینا میتونیم در قالب مصوبه مجلس بیاد. بعد بحث‌های مالیاتی، خب مستحضری که تأسیسات گردشگری از لحاظ مالیات بر ارزش افزوده هتل‌های یک تا سه ستاره و سایر مراکز اقامتی 100% معاف شدن خوشبختانه با مصوبه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، و الان ما دنبال این هستیم که هتل‌های 4 و 5 ستاره هم اضافه بشه و مطمئنن این کمک میکنه به بحث به هر حال توسعه گردشگری کشور. تو زمینه بیمه مشکلات عدیده داریم که اینا نیازمند وضع قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی است. بعد تو زمینه‌های مختلف در بحث حامل‌های انرژی، خب ما متاسفانه تو این یکی دو سال اخیر به شدت هزینه‌ها و تعرفه‌های مربوط به حامل‌های انرژی به شدت افزایش یافته، چرا که صنعت گردشگری به عنوان صنایع نگاه می‌کنن و تعرفه صنایع نسبت به خدمات بیشتره. منتهی ماهیت گردشگری هم در عمل ماهیت خدماتی، چرا که خدمت ارائه میکنه به هر به چه گردشگران داخلی و چه گردشگران خارجی. ما پیشنهادش رو دادیم به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برای گردشگری یک تعریف ویژه خاص به گردشگری و یا در قالب تعریف خدمات تعریف بشه. درسته. و این نیازمند تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که انشاءالله امید داریم با انتخابات جدید و حضور افراد علاقمند به صنعت گردشگری و کشور این مسائل و مشکلات حل بشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. تأثیر بسیار زیادی دارن نمایندگان مجلس در حوزه‌های مختلف، یکیش گردشگری که فکر می‌کنم در گفتگویی که هم‌اکنون داشتیم مشخص شد که تا چه میزان میتونن مؤثر باشن. از شما آقای دکتر حمزه‌زاده، رئیس مجمع تشکل‌های گردشگری و رئیس جامعه هتلداران ایران بسیار سپاسگزارم.
ممنونم جناب آقای امیدی عزیز.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم.
جلوه شکوه همبستگی ملی در آوردگاهی به نام ایران.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
به هر حال به خاطر عشق به وطنم هم شده شرکت میکنم.
انتخابات یه تکلیف فارغ از همه مشکلاتی که هست، ما برای سرنوشت خودمون حتما باید تو انتخابات شرکت کنیم.
برنامه اقتصادی رادیو تهران با محوریت انتخابات مجلس شورای اسلامی. برگ برنده.
این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. این تفکر جمع بین جمهور و اسلام، این تفکر جمهوری اسلامی رو پایدار کرده، نگه داشته، حفظ کرده، روز به روز اون رو قوی تر کرده. مشکل دشمنان جمهوری اسلامی اینه که نمیشناسن نه مردم رو، نه جمهور مردم رو میشناسن، نه اسلام رو میشناسن. علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت ایران توطئه کردند، دسیسه چینی کردند، نقشه کشیدند و پیشبینی کردند، پیشبویی کردند، گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی خودشو نمیبینه. آمریکایی‌ها گفتن دیگه، گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی خودشو خاطر جمع بودن به اینکه این نقشه ها و توطئه ها عمل خواهد کرد. به کوری چشم اونها پیشرفت جمهوری اسلامی متوقف نشد، پیشرفت کشور متوقف نشد، ایران اسلامی تسلیم زورگویی نشد، تسلیم خودها نشد و سربلند به راه خودش ادامه داد. بر بسیاری از موانع غلبه کردیم، به حول و قوه الهی بر بسیاری دیگر از موانع هم که الان وجود داره غلبه خواهد کرد ملت ایران.
همراه هستید با برگ برنده از رادیو تهران. ساعت هم 11:10 است. لطفا از طریق 30094 سامانه پیام کوتاه برنامه با ما در ارتباط باشید. اما ارتباطمون با مهمان بعدی برنامه برقرار شده است. بله، جناب آقای مهندس سلطانی از انجمن فولاد ما رو همراهی میکنند و تا چند لحظه دیگه میتونم گفتگو با ایشون رو آغاز کنم. جناب آقای خلیفه سلطان، سلام عرض میکنم. قربان، خیلی خوش آمدید به برگ برنده.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ارادتمندم. آقای خلیفه سلطان دبیر انجمن فولاد هستن، یکی از مهمترین صنایع کشور ما، و خیلی خوشحال میشیم آقای خلیفه سلطان با توجه به اینکه در این صنعت مهم دارید فعالیت میکنید، بفرمایید که نمایندگان مجلس چقدر در توسعه صنعت فولاد در کشور ما مؤثر بودن تا اینجا، قوانین مجلس چقدر راهگشا بوده و چه انتظاراتی دارید از مجلس در دوره آینده؟
خدمتتون آرزوام که به هر جهت ما در صنعت فولاد کشور به جایگاه خوبی رسیدیم در مقایسه فولاد ایران با بازار جهانی. هر جهت ما الان دهمین تولید کننده فولاد جهان هستیم. در فولادهای ساختمانی و در واقع حالا فولادهای کامرشیال، حالا فولادهای تجاری منظور، البته خب راه طولانی و درازی داریم توی فولادهای آلیاژی و فولادهای با کیفیت بالاتر که اون مسیر را هم با سرعت داریم طی می‌کنیم. جایگاه فولاد کشور به هر جهت جایگاه خوبیه در عرصه جهانی، به هر جهت جزو حالا 15 صادر کننده برتر جهان هم توی فولاد هستیم و این موقعیت خوب طبیعیه که تو کشور همه تلاش کردن تا بهش رسیدیم. یعنی موقعیت ممتازیه و اگر فرض کنید در برنامه هایی که توافق 1404 تو کشور طراحی شده، برنامه ریزی شده برای رسیدن به اون افق، فولاد یکی از اون برنامه هایی بوده که بهش رسیدیم. یعنی ما الان چیزی در حدود 32 میلیون تن تولید فولاد داریم که عملا یه ظرفیت حدود 47-8 میلیون تنی با خودش همراه داره. یعنی ما ظرفیت عملیاتیمون حدود 47-8 میلیون تنه که 32 میلیون تنش در واقع داره عمل میکنه و خب افقی که تا 1404 دیده شده 55 میلیون تنه که من فکر کنم تو این یک دو تا به همونم میرسه. این افق یعنی 20 میلیون تن درش صادرات دیده شده. حالا ببین چقدر باید برنامه ریزی بکنیم و فولاد را یک در واقع صنعتی در فضای جهانی ببینیم که بتونیم به اون اهداف تعریف شده کاملا دست پیدا کنیم. خب برای طبیعی وقتی که فولاد را در عرصه جهانی بهش نگاه میکنه، یه صنعتی در واقع جهانی بهش نگاه، ببینید چه نگرش وسیعی را باید پشت خودش به لحاظ حمایتی داشته باشه. این چیزی که همیشه ما دغدغه‌اش رو داریم و انتظاریه که باید اونهایی که میخوان بیان در مصادر قانون‌گذاری از این منظر یعنی بتونن تو این افق نگاه بکنن. حالا من در واقع بیشتر رفتم تو آینده. یعنی طبیعیه که وقتی ما به یه همچین دستاوردی رسیده ایم، چه مجلس چه دولت نهاد مردم، به خصوص نهاد مردم از موضع به جهت اون تکنوکراسی کشور، اونهایی که به جهت مهندس بودن، مدیر بودن، همه تلاش کردن توی این مدت طولانی، به خصوص که صنعت فولاد ایران یک صنعت نسل دومی نیست، صنعت ما نسل سومیه. یعنی الان که بحث های زیست محیطی مطرحه و صحبت از فولاد سبز میشه که فولاد سبز فولاد چند دهه آینده به اصطلاح حالا خواهد بود، یعنی این وقتی ما صحبت از فولاد سبز میکنیم کسی به این فولاد سبز نرسیده، ولی ما میتوانیم بگوییم که فولادمون نیمه سبزه، یعنی ما نسل دومی نیستیم. میزان آلایندگی کربن فولاد ایران به مراتب پایین‌تر از نرم جهانیه، چون ما با روش احیا مستقیم داریم تولید فولاد میکنیم و بزرگترین تولید کننده فولاد از طریق آهن اسفنجی در سطح جهان هستیم. حالا ما هستیم و هند بله. که ما از هند برترین، به دلیل اینکه در واقع احیا مستقیم یا اون آهن اسفنجی ما گازی کاملا، ولی هندی ها در واقع از طرف زغال سنگ دارن تولید میکنن. ما یه مزیتی را توی فولادمون به لحاظ زیست محیطی ایجاد کردیم که تطبیقش هم متاسفانه نکردیم. همین رسانه ها موقعیت هایی بوده که باید مبلغ همین موضوع بودن که خب متاسفانه نتونستیم این را بیان بکنیم که ما فولاد بزرگترین تولید کننده فولاد نسل سومی هستیم تو جهان،
با کمترین آلایندگی محیط
زیست. نمیتونیم ادعا بکنیم و سر این ادعامون هستیم.
بله.
حالا شما ببین این فولاد به اینجا رسوندیم، چه توقعاتی در پیش خواهیم داشت که برسیم به جایگاه 20 میلیون تن تو صادرات و خوشبختانه فولادی که دو برابر نیاز داخلی الان داره در واقع بازار رو حمایت میکنه، یعنی ما تولیدمون چیزی در حدود دو برابر نیاز داخلیمون الان داره تولید میشه. اینا همه ویژگی های این در واقع جغرافی های فولاده که ببینید چقدر ما میتوانیم حمایت قانون‌گذاری با یه افق اندیشه بالا را براش داشته باشه.
امیدوارم که این نگاه باز نسبت به صنعت فولاد وجود داشته باشه در بین نمایندگان دور آتی مجلس. از شما بسیار سپاسگزارم دبیر محترم انجمن فولاد جناب آقای مهندس خلیفه سلطان، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. بزرگ
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنن، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتناییشون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی می‌خواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات.
یازده و بیست دقیقه، برگ برنده رادیو تهران و حالا جناب آقای پیمان پاک قائم مقام وزارت جهادی کشاورزی همراه ما هستند، آخرین مهمان ما در آخرین برنامه. سلام آقای پیمان پاک، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم در خدمت شما هستم.
این چند روز ما با اهالی اصناف گوناگون، صنایع مختلف، مسئولان در وزارتخانه های گوناگون صحبت کردیم و در خصوص تعاملی که با مجلس داشتن در دور فعلی مجلس شورای اسلامی، تأثیر قوانین مجلس بر فعالیتشون و انتظاری که از مجلس آینده دارن ازشون پرسیدیم. خوشحال میشیم که شما هم در همین رابطه برامون صحبت کنید آقای پیمان پاک.
خب خدمت شما عرض کنم که شما صحبت رو کردی، مسائل هم همه فرمودی گفته شده. خب قطعا هر کدومی که از عزیزان از منظر حوزه خودشون یک انتظارات داشتن که مطرح کردن، اما به هر حال مسئله بسیار مهمی که شاید یکی از چالش‌های اصلی کشور بوده در تعامل دولت‌ها، نه این دولت، با مجالس و موضوع بسیار مهمی که وجود داشته و عامل فرهنگسازی هم قطعا روش اثر گذاره، اینه که مجلس شورای اسلامی بیش از اون چه که باید به مسائل بخشی و استانی و منطقه‌ای که عموم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی خودشون انتخاب میشن، نگاهش رو تغییر بده به مسائل و منافع ملی. یعنی سیاست‌گذاری راهبردی در کنار بالاخره لحاظ کردن مسائل به عبارتی حالا بخشی و استانی. اگر ما این رو لحاظ بکنیم، مسائل مختلف آمایش سرزمین، مسائل منافع ملی و مصالح ملی، اینها ارجحیت داده میشه به مسائل منطقه‌ای ما. خب بالاخره ببینید، یک منطقه در یک مجموعه، در یک حوزه انتخابیه، در یک جایگاه جغرافیایی در کشور، یه مزیت‌های نسبی داره. طبیعتاً اون منطقه بر اساس توسعه مزایای نسبیش باید رشد بکنه، نه اینکه حالا ما بیایم یک تصوری داشته باشیم برای اینکه حالا ما یک منابع محدودی داریم، هر بخشی بتونه از این منابع چیزی بکنه. تهش این میشه که مثلا ما در بودجه گذاریمون دچار مشکل میشیم. تهش این میشه که در برنامه‌های سیاست‌های صنعتیمون، سیاست‌های اقتصادیمون، آمایش سرزمینمون دچار مشکل میشیم. مثلا میبینیم در یک استانی فلان واحد صنعتی توسعه پیدا کرده که 10 سال بعد دچار مشکل کمبود آب میشه، دچار مشکل کمبود انرژی میشه، دچار مشکلاتی میشه مثل این که از مبادی صادراتی و تجاری و درگاه‌های تجاری کشور فاصله جدی داره و این کالا صادراتش اقتصادی نیست. بعد نمایندگان بعدی از اون منطقه مجبورن بیان برن دوباره یک فشارهای بیارن، یک پیگیری‌های بکنن، لاجرم ناگزیر هستن یک سری حمایت‌هایی رو بگیرن برای اینکه واقعا اون صنعت، اون توسعه، اون بخش کشاورزی روی پای خودش بتونه بیسته. و خب این میشه دوباره اتلاف منابع ملی. و در نهایت وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما خیلی هزینه کردیم، خیلی تلاش کردیم، نمایندگان زحمت کشیدن، دولت ها زحمت کشیدن، اما برآیند نهاییش در اقتصاد کشور واقعا اثر جدی نداشته و رشد ملی نداشتیم و واقعا درآمدمون و اقتصادمون رشد چندانی نکرده. به نظر من واقعا این که ما بتونیم این نگاه رو در سطح مجلس تغییر بدیم و مسائل ملی رو بر مسائل به عبارتی بخشی ارجحیت قائل بشیم، این طبیعتا نتیجهش واقعا به نفع اون مردم منطقه و مردم به عبارتی حالا اون حوزه های انتخابی هم خواهد بود. خب ما نمایندگانی داشتیم بعضا توی دوره‌های مختلف، قبلا من نگاه میکنم یکی از اونها که واقعا باید به نیکی یاد کنیم، جناب آقای دکتر صبحانی بودن در به عبارتی استان سمنان. خب این دوستان خیلی واقعا دیدگاهشون دیدگاه ملی بود، ملی فکر میکردن، راهبردی فکر میکردن، اما خب بالاخره یه انتظارات بخشی هم بود، اینا نتونستن واقعا موفق بشن و ادامه بدن. واقعا همچین نمایندگانی حضورشون واقعا حضور مغتنمیه و ما باید به این سمت بریم که اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اون دید رو به سمت دید راهبردی ببرن و تعاملاتی که دولت قطعا خواهد داشت با نمایندگان محترم در مجموع اتفاقی بیفته که ما یک سری صنعت‌ها، یک سری تولیدها، یک سری به عبارتی حالا مجموعه اقتصادی پراکنده و ناهماهنگ و ناموضوع رو در کشور نداشته باشیم و واقعا بر اساس اون مسائل آمایش سرزمینیمون، بر اساس مزیت‌های نسبی منطقه‌ایمون، یک برنامه توسعه صنعتی اقتصادی کشاورزی داشته باشیم که هماهنگ و موزون و همسو باشه. به نظر من بزرگترین هدفی که میتونیم هدف گذاری بکنیم همینه انشالله مجلس آتی یک مجلسی باشه که واقعا این رو سر لوحه کار قرار بده و با تدوین قوانینی در این راستا که انجام میده انشالله دولت ها رو مکلف کنه در راستای همون منافع و مصالح ملی حرکت بکنه.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر پیمان پاک قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی، باهاتون خداحافظی میکنم.
ارادت خداحافظ شما.
زنده باشید. اما در پایان گزارش همکارم خانم محمد پناه رو هم با هم بشنویم از 25مین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. من آتنا سادات محمد پناه هستم و امروز هم با یک گزارش دیگه همراه شما. قرار هست که 25مین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی با عنوان ایران هلث در پایان اردیبهشت 1403 برگزار بشه و همین مناسبت میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مهدی صفایی نیا، رئیس پارک فناوری پردیس و رئیس شورای سیاست گذاری نمایشگاه. سلام، خدا قوت، ایام بکام.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم. قرار هست که 25مین نمایشگاه ایران هلث برگزار شه. بفرمایید که این بار با چه هدفی آغاز به کار خواهد کرد، چه برنامه‌هایی رو دنبال می‌کنه و چه تفاوتی با سال‌های گذشته داره؟
مهمترین برنامه‌ای که ما در دوره 25م هدف گذاری کردیم در شورای سیاست گذاری نمایشگاه، برگزاری یک نمایشگاه جامع و نمایشگاه ملی حوزه سلامت کشور هست، به نحوی که تمامی ظرفیت‌های فناوری کشور در حوزه سلامت که یعنی شامل تجهیزات پزشکی و حتی دارو در این نمایشگاه عرضه بشه. خب در دهه‌های قبل این گونه بوده ولی در سنوات قبل تعداد نمایشگاه‌ها زیاد شده و ما یک نمایشگاه جامعی که تمام ظرفیت‌های کشور عرضه بشه، به نحوی قدرت نمایی حوزه سلامت کشور باشه نداشتیم که انشالله با وفاقی که در بین بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی اتحادیه‌ها انجمن‌های فعال در این حوزه صورت گرفته، ما انشالله شاهد حضور حداکثری تمام فعالین این حوزه در نمایشگاه خواهیم بود.
درود بر شما. قرار هست که چند شرکت در این دوره از حالا نمایشگاه حضور پیدا کنن و چه حمایت‌هایی میکنه؟ حالا به ویژه اینکه شما در معاونت علمی هم مسئولیت دارین، چه حمایت‌هایی میشه از این شرکت‌های دانشمندان توسط معاونت علمی؟
تمام ظرفیت‌های معاونت علمی فناوری و پارک فناوری پردیس در زنجیره تجاری سازی فناوری در خدمت نمایشگاه قرار خواهد گرفت، یعنی از مجموعه‌های دانشگاهی امکان حضور در قالب نمایشگاه یا رویدادهای جانبی خواهند داشت تا مجموعه‌های شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها، شتاب‌دهنده‌های نوآوری، شرکت‌های فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی شرکت‌های صنعتی که در این حوزه دارن کار می‌کنن امکان حضور تمامی این زنجیره رو فراهم کردیم. تمامی خدمات تجاری سازی که ما در مجموعه معاونت علمی و پارک فناوری پردیس داریم در خدمت شرکت‌ها در نمایشگاه قرار خواهد گرفت. تلاش ما این هست که نمایشگاه ظرفیت خوبی برای توسعه فناوری حوزه سلامت در کشور و افزایش سهم بازار شرکت‌های فعال در این حوزه چه در داخل چه در خارج انشاءالله بشه.
درود بر شما. آماری دارید که در این حوزه ما چقدر در کشور خودکفا شدیم و نیاز به واردات نداریم و اینکه از چه کشورهایی دعوت به عمل اومده تا در این دوره از نمایشگاه حضور پیدا کنند؟
فراخوان نمایشگاه به تمام کشورهای هدف ارسال شده، کشورهایی که محصولاتشون در بازار ایران هست یا فعالیت‌هایی قبلا در بازار ایران داشتن. تا الان حضور سه کشور قطعی شده، یعنی رزرو قرفه‌هاشون انجام دادن. پیش بینی ما این هست تا زمان برگزاری انشالله تعداد شرکت‌های خارجی و کشورهایی که در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنن افزایش پیدا بکنه. تا الان ترکیه، چین و روسیه حضورشون قطعی شده.
در خصوص زمان و مکان این نمایشگاه و علاقه‌مندان کجا باید مراجعه کنن؟
نمایشگاه از 29 اردیبهشت اول خرداد در محل